بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در بحث سیستم قضایی اسلام بعد از نهاد قاضی، مشاوران قاضی و هیئت منصفه که در جلسات گذشته بحث کردیم، نوبت رسید به دادستان. خب همونطوری که مستحضرید، در سیستم سنتی قضایی اسلامی که در واقع در کتاب‌های فقهی ما به صورت متعارف مطرحه، دو نفر که با هم اختلافی دارند مراجعه می‌کنند به یک شخصی، اون شخص یک صلاحیت‌هایی باید داشته باشه که قبلا در بحث قاضی مفصل توضیح دادیم، مثلا مجتهد جامع الشرائط، و بر اساس یک معیارهایی که باز در کتاب القضا توضیح دادیم و در کتاب قضاوت در اسلام منتشر شده، اونجا اون شخص یعنی قاضی تشخیص میده که کدام طرف دعوا مدعیه، کدام طرف دعوا منکره. آیین دادرسی هم اینه که اون کسی که مدعی است باید بیانه اقامه کنه، اگر بیانه ای قابل قبول نداشت میتونه متقاضی قسم باشه از طرف مقابل یعنی منکر، و در اون صورت قاضی منکر رو قسم خواهد داد. این روال دادرسی اسلامی بوده در کتابهای فقهی. تو این روال خب دو طرف دعوا مستقیم مراجعه میکنن به قاضی و قاضی خودش مدعی رو از منکر تشخیص میده و بعد بر اساس اون قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، از مدعی تقاضای بینه و اگر نبود مدعی از او تقاضای قسم طرف مقابل و او از طرف مقابل تقاضای قسم میکنه. این رواله. خب تو این روال سنتی هیچ صحبتی از یک چیزی به نام دادستان وجود نداره، یا یک نهادی به نام دادستانی یا دادگستری، اینا اصلا وجود نداره. این روالی بوده که در کتاب‌های فقهی مطرح بوده. به همین دلیل بعضی از حقوقدانان و متفکران حقوقی عربی این بحث رو مطرح کردن که آقا در مکه که یک جامعه ساده ای بوده و مراجعات یه مراجعات محدودی بوده، روال قضایی همینی بوده که من اشاره کردم، یعنی در واقع خود افراد مستقیما مراجعه می کردن به قاضی و قاضی هم بر اساس همون ضوابطی که اشاره شد مدعی و منکر رو از هم تشخیص میداد و بر اساس آیین دادرسی اسلامی دادرسی رو انجام میداد و نهایتا حکم رو صادر میکرد. اما وقتی که جامعه اسلامی یه مقداری پیشرفته تر شد و در واقع پیچیدگی های بیشتری در جامعه شکل گرفت، اینجا بود که مسئله دادستان مطرح شد که حالا در اون ابتداء شکل گیریش، حالا ادعای این مثلا حقوقدان عربیه که در ابتدای شکل گیری دادستان دادستان فقط به تعبیر عربی، چون میدونید به دادستان میگن مدعی العام، دادستان فقط مدعی العموم بود، یعنی از دعاوی در دعاوی شرکت میکرد که جنبه عمومی داشت، نه در دعاوی که جنبه شخصی داشت. دعاوی که جنبه شخصی داشت باز همون اشخاص خودشون مراجعه میکردن و خودشون تقاضای دادرسی داشتن به همون روالی که توضیح دادیم. اما اگر یه مسئلهی پیش میامد که جنبه به اصطلاح عمومی پیدا میکرد، اینجا بود که مدعی العموم شکل گرفت، دادستان شکل گرفت، کسی که بیاد و به عنوان جانب عمومی از حق عمومی بخواد دفاع بکنه. بعد البته باز همین حقوقدان مدعیه که در ادامه تحولات مفهوم دادستان کار به یه جایی رسید که دیگه حتی در دعاوی خصوصی هم باز دادستان بود که باید اون دعوا رو پیگیری میکرد، خود اشخاص مستقیما نمیتونستن این کار رو با قاضی، مثلا با اون شخصی که صلاحیت قضا داره، مستقیما پیگیری کنن، بلکه باید از طریق دادستانی برای احقاق حق خودشون اقدام میکردن. بنابراین ادعای ایشون اینه که در ابتدای شکلگیری جامعه اسلامی، چون جامعه ساده بود، اصلا جایگاهی برای دادستانی وجود نداشت. بعد که جامعه مقداری پیچیده تر شد و شکل پیچیده تری از جامعه به وجود آمد و در واقع حکومت به یک معنای شکل گرفت در مدینه، اون موقع بود که برای دفاع از حقوق عمومی دادستان پیدا شد به عنوان مدعی عام، که این حقوقدان ادعا میکنه که واقعا بوده در اسلام. البته حالا این بحثیه که واقعا ما نشان و اثری از دادستان میبینیم توی به اصطلاح تاریخ اسلامی یا نه، یعنی تاریخ گذشته کشورهای اسلامی یا مثلا مدینه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعدیشون ادعا میکنه که با گذشت زمان جایگاه دادستانی توسعه پیدا کرد، از اینکه صرفاً فقط در دعاوی عمومی نقش داشته باشه فراتر رفت و حتی در دعاوی خصوصی هم دادستانی شد در واقع محور، و اشخاص دیگه خودشون نمیتونستن مستقیماً به تقاضای دادرسی داشته باشن مگر از طریق دادستانی. این ادعایی است که در واقع ایشون مطرح میکنه. یکی دیگه از حقوقدانان باز عربی میاد میگه اصلا دادستانی یا همین مدعی عام، این از چه مبنایی تو فقه میتونه نشأت بگیره؟ یعنی ما اگه بخوایم یه ریشه ای در فقه برای دادستانی پیدا بکنیم، کجا رو باید جستجو بکنیم؟ چه چیزی هست که دادستانی مثلا بتواند مستندی باشه برای دادستانی در اسلام؟ که ما بگیم دادستان به این مستند مثلا رفتارش یا وجودش یک امر شرعیه. ایشون میگه مبنای فقهی دادستانی در اسلام مسئله حسب است. خب شما میدونید حسب به اموری گفته میشه که اصطلاحاً در فقه ما میگیم شارع راضی به ترک اونها نیست. مسئله حسب در فقه شیعه خیلی به صورت مفصل مورد توجه واقع نشده، ولی چند اهل سنت به دلیل درگیری با حکومت و اینکه بالاخره حکومت‌های سنی بودن، اینها به مسئله حسب خیلی مفصل پرداختن و حتی بعضی از علما و دانشمندان سنی در زمینه حسب کتاب‌های مفصلی نوشتن. ولی در فقه شیعه یه مفهوم کلی حسب چندان هم روش بحث مستقلی نشده، با همین مقدار که حسبه به اموری گفته میشه که شارع راضی به ترک اونها نیست. بعد حالا در اون بحث ولایت فقیه که بین علمای شیعه یک بحثی در موردش هست در محدوده اختیارات فقیه، یه بحثی اونجا هم مطرح شده که برخی فقها که مثلا ادله لفظی ولایت فقیه رو درش تردید میکنن، اونا میان میگن قدر متیقن ولایت فقیه امور حسب است. مثلا این تکه رو دیگه به عنوان قدر متیقن قبول میکنن که و این مناسبت، یعنی چون این بحث رو مطرح میکنن که قدر متیقن ولایت فقیه امور حسب است، به این مناسبت بحث حسب رو یه مقداری مطرح کردن. و فقهای متأخر، حالا البته میدونید که نوع فقهای شیعه قائلن به این که ولایت فقیه دلیل لفظی داره و تقریبا این مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه شاید به یه معنا اولین فقیهیه که در ادله لفظی ولایت فقیه تردید میکنه به صورت جدی. البته من بارها عرض کردم این مطلب که با آقای خویی بعضی نسبت میدن که مرحوم آقای خویی ولایت فقیه رو قبول نداشت، این دروغه، غلطه. مرحوم آقای خویی قائل به ولایت فقیه بودن. نهایتا ایشون ادله لفظی ولایت فقیه رو تمام نمیدونست، به همین دلیل به دلیل لبی به اصطلاح تمسک میکرد و چون ادله لبی اطلاق ندارن قدر متیقن اخذ میکرد. ولی این معناش نیست که ایشون ولایت فقیه رو قبول نداشت. ایشون ولایت فقیه رو قبول داشت همطور که عرض کردم، ولی دلیلش رو دلیل لفظی نمیدونست، دلیلش رو دلیل لبی میدونست. و چون دلیل لبی تو اصول گفته شده که اطلاق نداره، خب ایشون به قدر متیقن تمسک میکرد. اما این قدر متیقن اینقدر کوچیک نیست که ما بگیم چیزی برای فقیه به عنوان ولی باقی نمیمونه. نه، دائره این قدر متیقن گسترده است، چون قدر متیقن شامل حسبه میشه. حسبه شامل تمام اموری است که شارع راضی به ترک اونها نیست. برای همین بارها این جمله عرض کردم که زمانی که عراق کویت رو اشغال کرد و بعد امریکایی ها در حمایت از کویت آمدن و نیروهای عراقی رو از کویت خارج کردن، نیروهای امریکایی به دنبال نیروهای عراقی وارد خاک عراق شدن و تا مرز بصره، تا حاشیه شهر بصره نیروهای امریکایی پیش اومدن. وقتی نیروهای امریکایی رسیدن به حاشیه بصره، نیروهای عراقی و کارگزاران دولت عراق در بصره کلن شهر رو ترک کردن و از بصره خارج شد. در نتیجه شهر بصره که شهر بزرگی هم هست میدونید در عراق، این فاقد حکومت شد به معنای واقعی کلمه، طوری که در این دوره دائم از بصره پیغام می آمد که اینجا هیچ حکومتی وجود نداره، هیچ کس به داد ما نمیرسه، کسی به داد ما برسه. برای علمایی که در ایران بودن این پیام زیاد می آمد. در اون شرایط مرحوم آقای خویی اقدام کردن به تشکیل یک شورای 9 نفره از افراد مورد اعتماد خودشون و اونا رو مسئول کردن که برن و در شهر بصره به اصطلاح امنیت عمومی و نظم اجتماعی رو ایجاد کنن. اون وقت ایشون وقتی به اون 9 نفر حکم داد، که ایشون حکم داد اون زمان، تو حکمی که به اونها داده بود مثل یک فقیه با استدلال حکم رو صادر کرد. ایشون در اونجا با این مقدمه شروع میکنه که از اونجایی که نظم اجتماعی و امنیت عمومی جزء امور حسبه است و از اونجایی که حسبه قدر متیقنی است که در اونجا فقیه جامع الشرائط ولایت دارد، و از اونجایی که من فقیه جامع الشرائط هستم، من شما آقایون رو که مورد اعتماد من هستید تعیین میکنم که به منطقه بصره برید و نظم اجتماعی و امنیت عمومی رو تأمین کنید، که این آقایون اقدام کردن. البته این منجر شد به اینکه صدام همون افراد رو دستگیر کرد، هم خود مرحوم آقای خویی رو دستگیر کردند و بردن بغداد، و در اون جلسه معروفی که در تلویزیون بغداد نشون داده شد، صدام با آقای خویی روبرو شد و در واقع در حالی که خانواده آقای خویی رو به گروگان گرفته بودن، با آقای خویی گفتن که آقا شما اصلا چنین حکمی صادر کردی؟ ایشون گفت نه، چون اگر ایشون میگفت بله خانواده‌اش رو قتل عام میکردن، و ایشون اونجا گفت نه من هم چه حکمی صادر نکردم. مقصودم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تو اون شرایط اقدام به چنین کاری کرد و در واقع یه عده‌ای رو فرستاد که برن بصره رو اداره کنن، یعنی در واقع به یه معنای حکومت محلی تشکیل دادیشون، که همین هم باعث شد که به شدت صدام عکس العمل سنگینی نشون داد، هم نسبت به اون افراد هم نسبت به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. به هر حال بحث حزب همونطوری که عرض کردم در فقه شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما در فقه سنی بحث حزب و شعوب و شاخه های این بحث خیلی مورد توجه قرار گرفته. این حقوقدان در واقع عرب ایشون ادعا میکنه که نهاد دادستانی هم برخواسته از مفهوم حزب است، یعنی در واقع دادستان اقدام به بخشی از کارهایی میکنه که شارع راضی به ترک اونها نیست و یک کسی یا یک نهادی باید متکفل اون بخش بشه. این ادعایی است که ایشون داره. حالا اگر ما وظایفی رو که برای دادستانی مطرحه، که حالا این در قوانین مختلف یک مقدار تفاوت داره، تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ریشه داره و تو قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هم آمده، ما یک نگاهی بیاندازیم، این ادعا در بخشی از وظایف دادستانی به یک معنای قابل دفاع خواهد بود. ببینید در قانون اساسی اصل 159 آمده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. در اصل 162 قانون اساسی آمده که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند، که اینجا میگه هم رئیس دیوان عالی و هم دادستان کل حتما باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. کی اینا رو تعیین میکنه؟ در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران تعیین دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور به عهده رهبری بوده. در بازنگری که در قانون اساسی صورت گرفته، این از اختیارات رهبری جدا شده جز اختیارات رئیس قوه قضاییه، که اینجا همینه، و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را، یعنی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل رو، برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکنه، که البته اصل سابق که 162 بوده این بوده که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب میکند، که این قبلا در اختیارات رهبری بود، بعد در بازنگری قانون اساسی در اختیارات رئیس قوه قضایی قرار گرفت. در مورد وظایف و اختیارات دادستان تو نظام قضایی اسلام، تو نظام قضایی ایران، دو نوع وظیفه برای دادستان مطرح کردند. یک سری وظایف قضایی به اصطلاح، یک سری وظایف اداری. تو بخش وظایف قضایی گفتن خب ریاست دادسرا بر عهده دادستانه و در واقع او هست که بر کل دادسرا ریاست میکنه. دادستان رئیس ضابطان قضایی محسوب میشه که این در واقع زیر نظر او ضابطان قضایی عمل خواهند کرد که این دومین وظیفه قضاییش. بعد گفتن که جرائمی که جنبه حکم حق اللهی داشته باشه یا کاملا حق اللهی باشه یا حق اللهی و حق الناسی باشه، وظیفه تعقیب جرائم بر عهده دادستانه، که این که گفته شده توی به اصطلاح قانون ایران در واقع معناش اینه که اون جرائمی که جنبه حق و ناسی محض داره اونها ارتباطی با دادستان نداره، فقط جرائمی که جنبه حق اللهی داره، حالا چه حق اللهی محض چه دو بعدی باشه، حق اللهی و حق الناسی باشه، در اینها دادستان وظیفه تعقیب جرائم رو داره. یکی دیگه از وظایفی که برای دادستان مطرح کردن، گفتن که دادستان با توجه به نوع جرمی که وجود داره و تجربه‌ای که قضات دارن باید اینو تقسیم کنه بین قضات که مثلا چه پرونده‌ای رو چه قاضی رسیدگی بکنه. از جمله وظایف باز دادستان گفتن نظارت بر انجام تحقیقات بازپرسه، که باید ببینه که این تحقیقاتی که انجام میده درسته یا نه، هرچند که بازپرس خودش یه مقام مستقل قضایی از نظر قانونی محسوب میشه، اما دادستان ناظر بر اونه و هر وقتی بخواد میتونه از اون تقاضا کنه همه اسناد مربوط به یک پرونده رو در اختیار دادستان قرار بده. گفتن از جمله وظایف دادستان صدور کیفرخواسته، که وقتی که جرم رو در دادسرا براش احراز شد باید کیفرخواست رو در واقع صادر کنه، که تو کیفرخواست باید مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی همه ذکر شده باشه و اون کیفری که تقاضا داده شده اون هم باید بیاد که چه کیفری بر اساس این مستندات برای این جرم تقاضا داده شده. در مورد قرارهای بازداشت که بازپرس صادر میکنه، باز این دادستانه که باید اظهار نظر کنه که آیا این قراری که یک بازپرسی صادر کرده، حالا چه منع تعقیب باشه چه موقوفی تعقیب باشه چه مجرمیت، آیا مورد قبول هست یا نه. تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم رو هم باز باید دادستان تعیین بکنه که چگونه صورت بگیره و در چه مرکزی و چه شکلی این اتفاق بیفته. بعد گفتن که دادستان در دادگاه‌های جزایی، نه در دادگاه‌های حقوقی، حتما باید خودش یا نمایندش حضور داشته باشه در دادگاه‌های جزایی، اما در دادگاه‌های حقوقی نه. و تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های جزایی از اختیارات باز دادستانه، که دادستان میتونه بگه آقا مثلا این جرمی که براش این مجازات تعیین شده این بازنگری بشه، دوباره در موردش داوری بشه. اجرای احکام هم باز بر عهده دادستانه. اینا همه یعنی دادستانی، حالا به اون من که اینها جز وظایف قضایی دادستانه. یه سری وظایفی هم براش در نظر گرفتن تو قانون تحت عنوان وظایف اداری. این بخش وظایف اداری تقریبا همون چیزیه که اون حقوقدان عرب گفت که دادستانی منبعش و منشأش امر حسبه است. اینجا این کاملا قابل لمسه، چون در بخش اداری گفتن که دادستان وظیفه حفظ حقوق صغار، مجانین، افراد مفقود الاثر، اینها بر عهده دادستانیه. یعنی به تعبیری گسر، یک اصطلاح فقهیه، یعنی افرادی که توانایی صیانت از حقوق خودشون رو ندارن، که شامل افراد غیر بالغ، افراد مجنون و افراد مفقود و یا مردگان، کسانی که از دنیا رفتن، همه اینها در عهده بر عهده دادستانی تو قانون گذاشته شده که این امر یعنی حفظ حقوق افراد صغیر، افراد مجنون، افراد غایب، افرادی که از دنیا رفتن، اینها جز امور حسبه است، یعنی یک سری اموری است که شارع راضی نیست که اینا رو زمین بمونه، هیچ کسی متکفل اونها نشه. قطعا باید یک چیزی، یک جایی، یک کسی متکفل اونها بشه. که حالا بعضی از مخالفین ولایت فقیه، البته غیر فقیه، از افراد غیر فقیه، تو بعضی از آثارشون وقتی که بحث کردن بحث ولایت فقیه رو، گفتن دائره ولایت فقیه محدود به قصره، یعنی فقط در دائره به اصطلاح افراد صغیر، افراد مجنون و افراد مفقود الاثر یا مرده، تو این دائره فقیه اختیارات داره. که البته ما در بحث ولایت فقیه توضیح دادیم که ولایتی که در این بخش مطرحه به معنای قیمومته، که این غیر از اون ولایتیه که در بحث ولایت فقیه به معنای رهبری جامعه مطرحه و در واقع این اشتراک لفظیه. اون ولایت در دائره قصر در واقع به معنای قیمومته و این از جز امور حسبه است و این از اموری است که شارع راضیه به ترکش نیست. بله، همه اینا درسته، اما اون بحثی که در ولایت فقیه مطرحه که در بحث خودش ما حالا توضیح دادیم، بحث کردیم، در موردش کتاب نوشتیم، قبلا هم تدریس کردیم چندین بار، اون بحث بحث رهبری جامعه است. هرچند در هر دو جا ما از کلمه ولایت استفاده می کنیم، اما مفهوم ولایت بر قصر با ولایتی که در بحث ولایت فقیه مطرح میشه اشتراک لفظیه. ولایت بر قصر به معنای قیمومته، در حالی که ولایت بر در بحث ولایت فقیه به معنای قیمومت نیست. و حالا اینو نکته عرض کنم که حتی بعضی از بزرگان به این تفاوت توجه نکردند. به همین دلیل خدا رحمت کنه شهید بزرگوار، استاد بزرگ مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه، خب ایشون وقتی بحث ولایت فقیه رو، من خاطرم هست اون زمان اول انقلاب تو تلویزیون مطرح کرد، ایشون برای اینکه میخواست این بحث رو، چون تو ذهنش این بود که این با همون بحث ولایت بر قصر یه مبنا داره، یه مفهوم داره، اومده بود این تعبیر رو میگفت، میفرمود که جامعه به ماه و جامعه توان صیانت از منافع خودشو نداره، چون نداره پس نیاز داره به یک ولی. یعنی در واقع میخواست حالا به این تعبیر فقهی تر میخواست بگه جامعه به ماه و جامعه جزء قصره، پس نیاز داره به قیم، در حالی که بحث ولایت فقیه این نیست اصلا. بحث ولایت فقیه یه چیزی غیر از اینه که حالا عرض کردم. و هر حال یکی از وظایف، یعنی مهمترین وظیفه به یه معنا اداری که در دادستانی جمهوری اسلامی ایران مطرحه، همین بحث قیمومت بر قصره که شامل افراد صغیر، افراد مجنون، افراد مفقود الاثر، افرادی که از دنیا رفتن میشه. و الان هم که شما میدونید مثلا وقتی که یکی از دنیا میره، برای مثلا بحث به اصطلاح انحصار ورثه و امثال اینا، مردم باید مراجعه کنن به قوه قضاییه و در واقع از طریق دادستانی این کار انجام میشه. البته حالا یه روالی وجود داره در دادستانی برای انجام این کار که مثلا بر همون اساس این روال انجام میشه. به هر حال اینها وظایفی است که تو قانون جمهوری اسلامی ایران برای دادستانی مطرح شده. البته گفتن که وظایف دادستانی به قدری زیاده که قوه قضاییه یک کتاب منتشر کرده 629 صفحه در مورد وظایف دادستانی، که حالا دیگه به اون کتاب باید مراجعه کرد. به هر حال این بخش اخیر، یعنی بخش مربوط به وظایف اداری دادستان در قانون جمهوری اسلامی ایران، با اون حرفی که اون حقوقدان عرب زد که گفت مبنای فقهی دادستانی امور حسبه هست، قابل جمعه، چون در واقع اون چیزی که تو این بخش اداری مطرح شده یعنی بحث قیمومت بر قصر، این جزء امور حسبه است. اما این فقط یه بخشی از وظایف دادستانی رو در واقع تعیین میکنه، اما کارهای دیگری که دادستان داره انجام میده، به خصوص بحث اصلی دادستانی که همون مدعی العموم محسوب میشه، آیا اون هم جزء امور حسبه قابل تعریف هست یا نه؟ ادامه این بحث که حالا ما در واقع میخواییم مبنای فقهی دادستانی رو از نظر اسلامی بررسی کنیم انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.